سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر تکرار برنامه فکر نو را به شما خواهیم داشت، اما آغاز میکنیم با خبرهای مهم. و خبر خوش این که پس از حدود 48 ساعت اینترنت در کابل، پایتخت افغانستان، و برخی دیگری از ولایت‌های کشور از جمله هرات دوباره وصل شد. به اساس گزارش‌ها، شبکه‌های مخابراتی سلام و روشن دوباره به فعالیت آغاز کردند. این در حال است که حکومت طالبان به روز دوشنبه خدمات اینترنت را در سراسر افغانستان قطع کرد، که این اقدام با واکنش‌های تند به همراه شد. از ایالات متحده آغاز می‌کنیم. تیم بورچت، نماینده کانگرس، قطع اینترنت توسط طالبان را نقض بی‌رحمانه حقوق اساسی افغان‌ها خوانده. آقای بورچت در نامه به مایکل جیوالد، سفیر دائمی ایالات متحده در ملل متحد، گفته که قطع اینترنت توسط طالبان به معنای خاموش کردن مخالفان، منزوی کردن افغانستان و محروم ساختن زنان و دختران از آموزش است. او در این نامه که امروز در شبکه ایکس منتشر کرد، همچنان تاکید کرده که این اقدام نه تنها افغانستان را بیشتر بی‌ثبات می‌کند، بلکه خطر بی‌ثباتی در منطقه و تهدید منافع امنیت ملی ایالات متحده را نیز با همراه دارد. طالبان تا کنون به گونه رسمی در مورد این محدودیت چیز نگفتند. در ادامه واکنش ها، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته که اگر در افغانستان اینترنت به زودی دوباره وصل نشه، نه تنها به ویژه زندگی روزمره زنان و دختران را آسیب میزنه، بلکه همراه با آن زیانهای تجاری، تضعیف بیشتر اقتصاد و پیامدهای گسترده برای حقوق بشر هم خواهد داشت. آقای بنت روز سه شنبه در شبکه ایکس بیانیه دفتر حقوق بشر ملل متحد را هم در مورد قطع خدمات اینترنت در افغانستان باز نشر کرد. در این بیانیه آمده که مسدود کردن اینترنت در سراسر افغانستان از سوی طالبان تأثیرات بسیار جدی بر حقوق بشر در افغانستان دارد. در ادامه واکنش ها، ریچارد لنسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، نگرانی جدی خود را در مورد قطع اینترنت توسط طالبان ابراز کرده. او روز سه‌شنبه در اکس نوشت که از گزارش های مربوط به قطع اینترنت و لغو پروازهای بین المللی در افغانستان عمیقا نگران هست. در این حال شرکت خطوط هوایی کامیر گفته که ممکن است از عصر امروز پروازهایش را از سر بگیره. محمد بشیر، نماینده شرکت کامیر در کابل، در پیام ویدیویی که در رسانه‌های داخلی افغانستان نشر شده، گفته که پروازهای این شرکت از روز دوشنبه به دلیل قطع سراسری اینترنت در افغانستان لغو شده. به گفته او، آخرین پرواز خطوط هوایی کامیر عصر دوشنبه از کابل به دبی انجام شد. و حکومت ایالات متحده از امروز تعطیل شد. این پس از آن است که نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات بر سر بودجه سال مالی جدید به توافق نرسیدند. انتظار می رود که تقریبا 750 هزار کارمند فدرال به مرخصی اجباری فرستاده شوند و برخی از آنها احتمالاً اخراج می شوند. بسیاری از ادارات شاید برای همیشه تعطیل خواهند شد، زیرا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، وعده کرده که به عنوان تلافی کارهایی را انجام دهد که برگشت ناپذیر و بد هستند. انتظار می رود دستور کار اخراج و با سرعت تمام پیش برود، در حالی که آموزش، محیط زیست و سایر خدمات با مشکل مواجه می شوند. پیش بینی می شود پیامدهای اقتصادی آن در سراسر ایالات متحده گسترش یابد. دونالد ترامپ از مهلت نیمه شب برای توافق دو حزب بر سر بودجه در قصر سفید گفت که ما نمی خواهیم تا تعطیل شود. او به دموکرات ها هشدار داد که با تعطیلی دولت فدرال در نیمه شب به دولت او اجازه می دهند تا اقدامات برگشت ناپذیر از جمله تعطیلی برنامه های مهم برای آنها را انجام دهد.
فکر نو با جوانان.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. قطع سراسر اینترنت و اختلال در شبکه‌های اجتماعی در سراسر افغانستان زندگی روزمره شهروندان به ویژه جوانان این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از جوانانی که برای تحصیل، کار و ارتباط با خانواده و دوستان خود به اینترنت وابستند، حالا با محدودیت‌های گسترده روبرو شدند. این وضعیت علاوه بر مشکلات آموزشی و حرفه‌ای، بر دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان هم تاثیر گذاشته و زندگی اجتماعی و روانی مردم را با چالش‌های جدی مواجه کرده. در برنامه امروز به بررسی تأثیر محدودیت‌ها بر زندگی مردم به ویژه جوانان و راه‌هایی که آنها برای دسترسی به اینترنت پیدا می‌کنند خواهیم پرداخت. در این برنامه جوان را با خود از بیرون افغانستان مهمان دارم که تا لحظات دیگر معرفی می‌کنم. متاسفانه از داخل افغانستان جوانان را به خاطر عدم دسترسی به اینترنت و شبکه‌های مخابراتی دعوت نتانستیم. شما اگر بیرون از افغانستان امین اکنون ما را میشنوین، میتونین به شماره واتساپ 00420723008111 به تماس شوین. همکار تکنیکی ما تا روشن شما را به استودیو وصل میسازه. میمان برنامه امروز فکر نو با جوانان شبیر رادکار، کارآفرین و فعال اجتماعی و سیاسی است. شبیر جان سلام به شما، تشکر از این که در این برنامه دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه با ما وصل هستین. اولتر از همه شما چگونه متوجه شدین که اینترنت در افغانستان قطع شده و احساستان در ملحظه چی بود؟
سلام و درود خدمت شما خانم فرشته و خدمت شنوندگان گرامی. امیدوار هستیم عزیزان سلامت باشند. اتفاقا ما دیروز خب یک اصلی را من میشه با خودم برد میکنم، اگر فیزیکن از او سرزمین و از او جغرافیا بیرون استیم، روح ما و کار ما و اثرگذاری ما قطعا با اونجا بوده هست و تا اصطلاح شاعرانه تا روح در بدن است ما اونجا خواد ماندیم و میمانیم. و ای که چطور متوجه شدیم روی هم رفته، ما هم یک سری از مسائل و ارتباطات اقتصادی و تجارتی با او سرزمین داریم و در عین زمان یک سری از ارتباطات کاری و اکادمیک با یک طیف گسترده‌ای از دانشجویان و نسل جدید داریم. و وقتی که اخبار دنبال می کردم، من طبق معمول هر صبح وقتی از خواب بلند می شم اخبار ملاحظه میکنم، میبینم چه خبره. قبل از اینکه قطع بشه شایعاتی در جامعه یا اخبار در رسانه ها سرازیر میشد و من قطعا متعجبم نمیشدم، به دلیل اینکه آنچه که تجربه حاکمیت حکومت دیفاکتوی حاکم نشان داده، اونا وقتی که یک تصمیمی را میگیره قطعا هم سازگاری با در اصطلاح هم رشته همی جهت بود و آرام آرام چیزای ازی بیشترم در انتظار و در نگاه ما هست. مشخصا ازی نمیشه بگیم که ما بی خبر بودیم، در جریان بودیم و اخبار ملاحظه داشتیم و کاری هم نبوده که به یک بارگی اتفاق بیفته. و یه چیزی را که من میخوام بگم، نمیخوام بسار مو یک اصطلاح عامیانه داریم اکی بدخبر باشیم، اما چیزای با حاکمیت اینا چیزای بدتر و بیشتر از ایران باید در انتظار داشته باشیم.
رادکار صاحب، شما یک نهاد هم دارین که بارها دربارهش پیش از این هم صحبت کردیم. سر کارتان با جوانا در افغانستان است، به ویژه جوانایی که محروم هستند از آموزش، دخترها و جوانای دیگر. خب اکنون در حال حاضر دمی دو روزه که انترنت در سراسر افغانستان قطع است و شبکه‌های مخابراتی هم کار نمی‌کنه، آیا فعالیت‌های شما چیگونه است؟ یک کم بگوین شما با کسایی که همکار هستین با اونا تماس گرفته تانستین، اونا با شما تماس گرفته تانستن، یک کم اگر تصویر بتین بر ما که فعالیت‌های شما که مربوط همو جوانایی که در افغانستان هستن است، این فعالیت‌های شما چیگونه است اکنون؟
خانم فرشته، اجازه بدین قبل از اینکه من داستان با شما حکایت بکنم که در چی وضعیت قرار داریم، من برای شما یک قصه زندگی شخصی خود بگم. خانواده ما کابل هستن، افغانستان هستن و هر روز شب نمیشه برام که من ارتباطی با مادرجان نداشته باشم. حداقل اگر در اوج مصروفیت اکادمیک یا کاری یا هر مسئله می باشیم، یک تا پیام یا یک تا ایموجی قلب میان ما رد و بدل میشه. اصطلاحا ما از حال هم دیگه بالاخره دنیای نوین یا دنیایی که امروز ما در اون زندگی میکنیم و قرن 21 و این تحول هوش مصنوعی که میآید، درک وخیره شما در مقایسه با اون سرزمین میگذارید و با این تصمیمات که بالاخره جاری میشه با اون سرزمین، یک چیزی با آدم رسم میشه که او در قالب تعریف نمیگنجه. نمیشه برش پارادوکس گفت، نمیشه برش تناقض گفت، نمیشه برش، من نمیفهم که چی اسم میتونه بهتری شرایط اسم گذاری بکنم. من برمیگردم به کاری شخصی خود. وقتی من امروز که ساعت اینجا 6:40 است، من از راه‌های مختلف تلاش کردم که یک بار احوال مادرجان داشته باشم و هر روز منو آجی پدر بزرگوارم در ارتباط با مسائل کاری، تصامیم زندگی صحبتای می داشتیم، ولی من موفق نشدم. و از نقطه نظر احساسی وقتی من خودم در این شرایط میبینم، یک طیف گسترده از جوانا که امروز در هجرت هستند، دور از وطن هستند یا اصطلاحاً در تبعید هستند، اونا در عین شرایط است. وقتی صدای مادر آدم نتونه بشنوه، وقتی صدای پدر آدم نتونه بشنوه، خب بالاخره می امکانات ایره مساعد میسازه. من فکر میکنم او زندگی به پشیزی هم نمیارزه که آدم هر چی دارایی داشته باشه، اصطلاحاً هر کسی و هر آنی که باشه، دیگه زندگی او وقت از ارزش میبازه، اما ارزش جایگاه واقعیش میبازه. نکته ایره که من روی هم رفته میخوایم روی ازو در ارتباط قبل ازی که بریم روی ساحت کریر یا کاری یا حرفوی، از نقطه نظر شخصی یک یعنی من از امروز من نمیفهم، احساس میکردم یک چیزی گم کردیم، فقط ای که نتونستیم صدای خانواده خودم هم بشنوم. و در این حال من میفهم که تأثیر گذاری فردی نبوده و شما حتما از صدای پرنشاط رادکار شما متوجه میشین که او صدای پرنشاط را که همیشه ما شما در مصاحبه و هم میداشته باشیم، او نشاط امروز متاسفانه نسبت بینمی تصمیمی نداریم. در ارتباط به مسائل کاری، اتفاقا همکارای ما در او ساختار یا در او ارگانیزیشن طوری بود که یک سری از همکارای بین‌المللی ما داشتیم که در گوشه و کنار دنیا، در آمریکا، در اروپا و بالاخره در کشورهای مختلف، هند و روسیه و کشورهای دیگه با ما بودن. با اینا تانستیم ارتباط برقرار بکنیم و جلسات خود ما را داشتیم، اما با همکاران ما در درون افغانستان نتانستیم ارتباط برقرار بکنیم. البته ما بگذاریم که یک عطفی برای صحبت خلق بکنم که وقتی مکاتب و دانش کاها و اساس یک امر در ماه جنوری 2023 مسدود میشه، ما بری میشیم که بیایم یک حرکتی را شکل بدیم که جاگزین ای باشه که ما مو بالاخره صدای آگاهی و روشنی و دانایی را انتقال داده باشیم. اما آیدیا در اون وقت شکل میگیره، تیم ساختارش بسته میشه و ما بالاخره پیش میبریم. اما وقتی که در اکشن شرایط ما مواجه میشیم که بالاخره مو فعالیت های آنلاین خود ما هم داشته نمیتونیم، قطعا ما فکر بدیل برای این مساله داریم که هنوز خام است و پخته نشدن. به هیچ عنوان یک اصطلاحی است که موجیم که آرام نگیریم، یک بیتی است، چون آسودگی ما عدم ما است. من فکر میکنم ای روز نمیمانه، اما تأثیر بسیار تأثیرمند و تأثیردار بود. بفرمایید.
شما در رابطه به تأثیرات از این اقدام، از این رویداد گفتین، به نظر شما همین محدودیت تازه چی تأثیر بر جامعه، به ویژه بر جوانا در داخل افغانستان داره؟
خانم فرشته گرامی، اینکه چه تأثیر میتونه داشته باشه از چند نقطه نظر من متمایل هستم برای بس تمرکز داشته باشم. من اتفاقا چند تا تحلیلی از چند بزرگ از بزرگان سرزمین را ملاحظه کردم، از کارشناسان متخصص از وقتی که بالاخره می اینترنت در افغانستان مسدود شد. از چند نقطه نظر بسیار ما را صدمه میزنند. نقطه نظر اولی که از نظر ارتباطات و اطلاعات و دانش، که بنیاد یک جامعه بر اساس اطلاعات، ارتباطات و دانش است. وقتی که این قطع میشه، دیگه شما فکر بکنین که مسیر سعودی تجربهش کی که ما به شدت یک سیر نزولی و قهقرار میبینیم. یک مورد. مورد دومی که از نقطه نظر ارتباطات اجتماعی ما امروز یک طیف بسیار گسترده ای از جوانان و از عزیزان داره. ما اصطلاحا همیشه با عزیزان و اطرافیان اینو ورد کردیم که هر خانواده امروز در افغانستان یک تا فرزندشان بیرون از افغانستان در سفر هستند. وقتی با توتی جیگرشان و با پاره ای از دلشان نمیتونن ارتباط برقرار بکنن، خب بالاخره از لحاظ ارتباطات و از لحاظ موس تعلق خانوادگی یک صدمه معنوی دیگه میتونه باشه. از نقطه نظر اقتصادی و تجارتی امروز دنیا و تجارت بر اساس اینترنت و ارتباطات تلفنی بود. حتی تا جایی که من در جریان هستم، من اطلاعاتی را در اختیار شما قرار بدم. وقتی تصمیم گرفته میشه در میان گروه حاکم یا اصطلاحاً طالبا، یک گروه بین قندار و کابل تقسیم میشه و یک گروه مخالفتی بر این میکنه که نباید اینترنت قطع بشه، گروه دیگه میگه که باید قطع بشه و یک اختلاف درونی هم در اینجا وجود داره و بعدش میگن که باید 12 ساعته بشه، بعدش میگن ما این اینترنت 24 ساعته مساعد میکنیم و وقتی که بالاخره اختلاف بینشان خلق میشه و اینترنت قطع میکنن و خطوط تلفنی هم بر حسب
اعتراض. اما در کل ببخشین که من حرفتان قطع کردم، در کل هر کسی که تصمیم میگیره و اما از اینه از او را مردم میپردازه، مردم با مشکلات مواجه میشه. اگه بیشتر روی مردم تمرکز کنیم تاثیراتش، شما ما فکر میکنم اشاره میکردین به لغو پروازهای بین المللی که رخ داده مثلا در افغانستان. همین اکنون از خانواده های ما هم کسان هستند که امروز پرواز داشتن و همه مایی که در خارج از افغانستان هستیم ایمیل گرفتیم که اونا نمیتونن با خانواده بپیوندن و از خطوط هوایی ایمیل ها دریافت کردیم. خب خودت بیرون از افغانستان هستی، حتما چون همین موضوع قطع اینترنت و شبکه های تنها اینترنت نیست، شبکه های مخابراتی از مردم زنگ زدن نمیتونن. شما خودتان گفتین که اون خانواده در افغانستان است، خانواده ما در افغانستان است. حتما کل ما و شما سرزمی دیگه امروز گپ میزنیم. من با دوست خودم سرزمی گپ میزنم، با همکار خودم سرزمی گپ میزنم، خودتا ممتا با افغانایی که در محل که خودت زندگی میکنی، در جایی که خودت زندگی میکنی، نه این فهم دوست داری بگوی در کجا هستی یا نه، اما چون بیرون از افغانستان هستی حتما با افغانا که صحبت میکنی، چی نگرانی و تشویش را اونا به خودت میگن؟ چی نگرانی ها را بین خود شما مطرح میکنین؟ من حس جوانای افغانستان که باید تمرکزتان به درس باشه، به آموزش باشه، به اختراع باشه، به ای که چه قسم پیشرفت کنین، اما اکنون شما صحبت میکنین از نگرانی ها و از وسوسه هایی که چیگونه با خانواده به تماس شایم. چی میگن این جوانا؟ شما چی از اونا دریافتین؟
بسیار خب، تسلسل صحبت که پیامداش اگر اجازه شما باشه بسیار گذرا، بعد از او باز نگرانی هایی که ما در میان جوانا یا در اطرافیان خود ما داریم را ما کامل بکنم. از نقطه نظر اجتماعی هم ارتباطات قطع میشه، از نقطه نظر تجارتی بالاخره امروز تجارت یا کسب و کار بر عمو حول ارتباطات میچرخه و مسائل و پیامدهایی را که در دراز مدت ما فکر میکنم بسیار وزنین و سنگین خواهد بود. اصطلاحاً اصطلاح سیاسیش میشه یک دکتاتورشیپ یا یک حکومت تمامیت خواهی مطلقی که بر اساس نه منفعت مردم بل بر اساس نگرش خودشان تصمیم ها را جاری میکنند. این که در میان جوان ها امروز چی ورد میشه، جوان امروز ما ایرا بیاین شما فقط از یک نقطه نظر ببینین، جوان امروز در غرب بری فکر میکنه که چطور زندگی در مریخ را اونا سازگار بسازن و روی آیدیا کار میکنن و مای طرف در افغانستان یک ارتباطی بسیار معمولی، نه اختراع بلکه ارتباطی که ما باید یکی از اقارب خانواده خانواده خود در خارج بخوایم تامین بکنیم، او ارتباط امروز از ما سلب میکنه. اینکه در میان مشخصا در میان جوانان چی میگذره، خب بالاخره عزیزان امروز عمو نقطه نگرانی خاصی که وجود داره از نقطه نظر معنوی اونو ارتباطات باختن و از نقطه نظر مادی اینا بالاخره تامین کننده هایی دارن در اطراف، بخصوص کسایی که بالاخره به شکل تنهایی مسافرت کردن یا دانشجو هستن، اونا چطور میتونن با خانواده هایشان در این شرایط ارتباط بگیرن. همین صحبت ها و بالاخره همین نگرانی ها وقتی شما ذهن و شرایط خاص را به خاطر نبوغ و به خاطر متولد شدن نداشته باشن، و شرایط خاصش بالاخره آرامش فکری است و اونا وقتی نتونن یک مسئله ای که بالاخره ارتباطی با خانواده را باشه در زندگیشان تامین بکنن، من فکر میکنم جای برای فکر کردن، برای اختراع، جای اندیشیدن برای حل کردن مشکلات بزرگ جامعه باقی نمیمونه. من قصه را به شما بکنم، من فکر میکنم البته با قالب شوخی که حالت تراژدی را حامل میکنه، ای که امروز دنیا به شدت به یک سمت دیگه روان است و ما مجبور میشیم که امروز حتما باید یک کاروانی مسافرت بکنه به افغانستان، یک تا نامه بنویسیم که بعد از سالها او ببخشید بعد از ماها و بعد از خانواده ما برسه و دوباره خانواده یک پیامی برسه که ما فکر میکنیم که چندین قرن شاید عقبگرد داشته باشیم. البته این بسیار سهمگین است و تحملش برای هر جوان آگاه و بیدار و هر شخصیت آگاه و بیدار و به قول مولوی هر کی درکش بیش دردش بیش وزمین است. و امیدواره برای هستیم که ای لجام گزیختگی یا اصطلاحا پایماندن روی حق طبیعی انسانی و حق طبیعی اجتماعی به زودی بالاخره در هم بشکنه و ما روزی را شاهد باشیم که پا به پای دنیا و پا به پای کشورهای متمدن و مترقی اصطلاحا ما بتانیم حرکت بکنیم و سیر و جنبش خود ما را داشته باشیم.
تشکر رادکار صاحب همراه ما. بمانین یک بار دیگر به شنونده ها بگویم که برنامه فکر نو با جوانان رو میشنوند. من فرشتن نگاه میزبانتون هستم و در این برنامه در رابطه و قطع انترنت سرتاسری و اختلال در شبکه های مخابراتی در افغانستان صحبت میکنیم که برای دومین روز پیهم ادامه یافت و مردم میگن که با مشکلات زیاد مواجه هستند. متاسفانه که از داخل افغانستان شنونده ها نمیتونن امرای ما بنابرای همی محدودیت به تماس شوند، اما اگر از خارج از افغانستان میخواین امرای ما به تماس شوین 004-2072-3008-111 شماره تماس ماست. شبیر رادکار، کارآفرین و فعال اجتماعی و سیاسی، میمان برنامه امروز ماست و در رابطه با می صحبت میکنیم. رادکار صاحب، خودت یک جوان فعال هستی، خودت در عرصه سیاست، در عرصه اجتماع، خودت در با جوانایی که محروم از آموزش هستن همواره در تماس هستی، خودت درس میخوانی، تجارت میکنی، میتونی بر ما بگویی که خود اینترنت از چی اهمیت آیز از در زندگی خود بر یک جوانه که در سال 2025 زندگی میکنه؟ امین اکنون در این مقطع زمانی داشتن اینترنت و وصل بودن با اینترنت با جهان چقدر مهم است و چقدر میتونه به انسان، به جوان کمک کنه؟
بله خانم فرشته، یک اصطلاحی را یک وقتی ما جایی متوجه شدم بسیار بر من جالب افتاد. من امیدوار هستم که توسط این اصطلاح بتونم جان کلام را بر مخاطبان انتقال بدم. ما با اینترنت نه، بل در اینترنت زندگی میکنیم در قرن 21 و در بالاخره در عصر معاصر. یعنی معنایش این میشه که ما امگام و موازی با اینترنت نه، بل در تعامل با اینترنت زندگی میکنیم. تنها بحث اینترنتی نیست که ما سوشال میدیا را اسکرولینگ بکنیم و ببینیم که کی چی پست گذاشت، کی چی کاری کرد. بالاخره بس ارتباطات را ما داریم، بس نوآوری و امروز بالاخره کارهایی که انجام میشه به ویژه بزنس های اینترنشنال یا بزنس های بین المللی به اساس اینترنت و به اساس این ارتباطات تعامل میکنه. وقتی شما از نقطه نظر اجتماعی، از نقطه نظر اکادمیک، از نقطه نظر تجارتی، حتی از نقطه نظر سیاسی برای امر که او امر بالاخره آمده از اینترنت باشه، آمده از ارتباطات باشه بر اینترنت ما نگاه میکنیم، من فکر میکنم جایگاهش همین جمله بسیار خوب میتونه افاده بکنه که ما در موازی با اینترنت نه، در موازی با ارتباطات نه، بل در تعامل با اینترنت و در تعامل با ارتباطات زندگی میکنیم. و نکته که ما میخوایم با عنوان اصل ترکیزی و تأکیدی بر ازو بپردازیم ایست که سالیان اخیر حتی تجارت یک بخش بزرگ از تجارت افغانستان به سمت امی ارتباطات روان بود، به ویژه اوزی صادرات و واردات. مثلا یک مشتری در کشور در افغانستان واقع است و بارش از متاعی را که بالاخره بر اساس تجارت خرید میکنه از بیرون از افغانستان خرید میکنه و این تعاملشان بر اساس امو پلتفرما یا بالاخره اپلیکیشن های اینترنتی تامین بود. امروز من با کسی صحبت میکردم، من پیشتر پیامایش نداشتم، گفت که سرمایه من و زندگی من امروز در هوا است. یعنی من اگر میخواین من وایسشان به شما بگذارم اینجا خانم فرشته.
تشکر صدای... تو رو نیب بفرمایید.
من اینجا پیامشان داشتم، گفتن که من ایره به شما میگذارم با اجازه شما
بفرمایید.
ما وایس همی عزیز ما رو میگذارم ببینین وضعیت یک تاجر و یک بازرگان در افغانستان است.
خب را بخیر ایوالا فعلا تمام افغانستان میتونی ستوپ هست و هر کس با اینجا خود خود باستی مرکب با مون ایتو بطور بگم کلن هیچ کس نمیتونه از جا خود تکن بخوره دیگه، چون تمام شبکه ها و همه چیزا قد شده. ما خود ما بار داریم به راه و نمراه یا کل زندگی ما با دوای برار هیچ خبر ندارم که بارا ما چی رقم شد کجا رسید، چون از ترکمنستان هم خرید کرده بودیم همراه لالافهیم شرا.
یعنی نکته ای را که عزیز ما از فرا امروز به اساس چون این نزدیک این شخصیتی را که من صدایش داشتیم
ما شنیدیم
عزیزی را که من صدایش را برای شما گذاشتم، اینا نزدیک مرز ایران جای زندگی میکنن و به اساس ای که ارتباط نزدیک ایران است سیم کارت های ایرانی و ارتباطاتشان از اونجا تامین شده. شما به شیوایی تمام صدای این بازرگان میشنوین که میگه زندگی امروز کاملا استاده هست و ما سرمایه ما و زندگی ما در هوا هست.
اتفاقا رادکار صاحب، ما هم میخواییم به شما و به شنونده ها بگویم که ما هم امروز توانستیم در داخل افغانستان با کسان صحبت کنیم که اونا خود خوشبخت گفتن و گفتن ما از چانس خوب در مناطق سرحدی زندگی میکنیم. با یک خانم مصاحبت کردم که در ایرتان زندگی میکنن و از سیم کارت ازبکستان استفاده میکنن و گفتن که من اقلا میتونم که با دوستا و اقارب و خانواده که در خارج از افغانستان هستن به تماس باشم، اما کسایی که سیم کارت ازبکستان ندارن با اونا نمیتونم، حتی در مزار شریف که نزدیک است. همچنان با یک جوان دیگر در بدخشان ما صحبت کردیم که او جوان هم گفت که چون در ولسوالی درواز در امرز با تاجکستان زندگی میکنه و چند خانی انگشت شماره که سیم کارت ازبکستان دارن، اینا آنلاین هستن، به اینترنت دسترسی دارن و گفت که من خود خوشبخت احساس میکنم. اما ایره هم تاکید کرد که اینترنت فایبر نوری به خاطر از او میتونست که آموزش ببینن، نه خودش، خواهرایش درس میخواندن که اکنون او را از دست دادن و یک بار دیگر محروم شدن و گفته خودشان به تاریکی رفتن. واقعا این صدا را که شما هم ماندین صدای از اونا را بیشتر انعکاس داد. تشکر میکنم از شما رادکار صاحب. امرای ما باشین بیان که یک وقفگه که کوتاه بگیریم که شما هم خسته نشین، پس یک دقیقه دیگه برمیگردیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
باز هم شما را خوش آمدید میگم به برنامه فکر نو با جوانان. ما فرشتن نگاه هستم میزبانتان و در این برنامه شبیر رادکار، کارآفرین و فعال اجتماعی و سیاسی مهمانم است. در رابطه به قطع اینترنت سرتاسری و همچنان اختلال در شبکه‌های مخابراتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان صحبت می‌کنیم و به این پرداختیم که این چی تأثیر بر زندگی مردم به ویژه به زندگی جوانا داره. رادکار صاحب خودش خارج از افغانستان زندگی می‌کنه، از این خاطر تانستیم که همراهشون به تماس شویم. متاسفانه میمونایی را که از داخل افغانستان ما میخواستیم همراه ما باشن یا شنونده های ما که در برنامه ها همیشه تلفن میکنن و ما را همراهی میکنن، تماس ما با آنها قطع است. اگر شما بیرون از افغانستان هستین و برنامه را گوش میکنین و میخواین که به تماس شوین، 004-2072-008-111 شماره تماس واتساپ ماست. خب رادکار صاحب، شما چی فکر میکنین که اکنون خب آموزش نه کاربار، اون شما هم مثالش بر ما گذاشتین، شنیدیم کاربار هم کسایی که بیشتر کارایشون از طریق انترنت است متوقف شده، سیستمات گمرکی همش متوقف شده، پروازا مختل شده، مسافرا سرگردان در میدانهای هوایی چی در کابل و یا چی در کشورهای دیگر، کسایی که در ترانزیت هستن و میخواین طرف افغانستان برن یا کسایی که تکت دارن برای فردا و پس فردا. ما پیامای در فیسبوک رادیو آزادی گرفتیم که سوال میکردن ما تکت دارم به تاریخ اول، به تاریخ دوم اکتبر، بعد از 7 سال میرم خانواده خودم میبینم، آیا ما قابل به این خواد بودم ما میتونم که پرواز کنم پروازا دوباره؟ و ما بر جواب نداریم چون باید منتظر بمانیم و ببینیم. خب در این وضعیت چقدر میتونه که نه تنها جوانا، نه تنها مردم، بالای خود افغانستان این رویداد، این محدودیت تازه چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
خانم فرشته، من فکر میکنم که البته قسمت صحبتهای ما مان که این هموطن ما، ای عزیز ما، یک قسمت کامل بکنم به سوال شما بپردازیم. گفتن که کسی که کنار شماست میتونین از خبرش، از احوالش با خبر هستین، اما کسی که از شما فاصله داره، خطوط تلفنی تا شماره خطی که بالاخره بر اساس شماره ها کار میکنه اونا هم قطع است. فکر میکنم که بر اساس اعتراضی که خطای تلفنی داشتن، شبکه های مخابراتی داشتن، اونا هم قطع است. یعنی کسی که از شما فاصله میگیره دیگه از او بی‌خبر میشین که در چی حال قرار داره. در ارتباط با پرسش شما و ای که شما مسائل را مطرح کردین، من فکر میکنم استمراری برای این امر ناممکن است، به قطع ممکن ناممکن است، چون تنها ساحت خاصی را تحت تاثیر قرار نمیده که گیریم. البته در بحث ما یک بحث مشابهی از این بحث در ارتباط به مسدود کردن درب مکاتب و دانشگاه ها در حوزه خواهران ما داشتیم که اونا کار بستن به رویشان، تحصیل آموزش بستن، بعد اول شایعه پخش شد، بعد به شکل اخبار آمد و بعد تایید شد و بالاخره او امر جاری شد که سر صدای دنیا، سر صدای بالاخره تمام هموطنان ما در هر گوشه بلند شد و تا امروز ادامه داره. اما در ارتباط به اینترنت داستان فرق میکنه. دلیلش که داستان فرق میکنه چیز، چون یک تیف خاصه که در او ارتباط خواهران ما بود، این یک تیف خاص مورد پوشش قرار نمیده. بازرگان، دانشجو، بالاخره کسی که ارتباطات داره با بیرون، یعنی تمام اقشار و و و و اصناف اجتماعی را مورد زیر تاثیر قرار میده. بنابراین جهت ما فکر میکنم استمرارش ناممکن و محال است. اما اگر لااقل برای چند روز، یک هفته هم امر ادامه پیدا بکنه، ما یک تراکم شدید با یک تراکم شدید در عوضات مختلف مواجه میشیم. و بحث پیامدش، من فکر نمیکنم، شاید راههای، شاید اینا دوباره یا به شکل اگر 24 ساعته فعال نکنن یا اگر به شکل بالاخره قبلی نباشه، به یک مدل دیگه، راه حل دیگه مطرح میشه، یا هم احتمال عظیم مد نظر میره که دنیا در این ارتباط واکنش نشان بده و امری در این ارتباط شکل بگیره. من فکر میکنم که امو اصطلاحی را که قبلا به شما ورد کردم، امروز دنیا در موازی با اینترنت ندر، بل در تعاملی با اینترنت با پیش میره، در تعاملی با ارتباطات با پیش میره و استمرار این امر ناممکن به نظر میرسه.
تشکر بسیار زیاد. رادکار صاحب امرای ما بمانین. شنونده از بیرون افغانستان امرای ما وصل شدن، تماس گرفتن، بیاین که نظر از اونا را بشنویم که اونا چی میگن. خودتان بشنو، ما هم بشنم. سلام به شما، تشکر از این که به برنامه وصل شدین، زنگ زدین. از این که تماستان رخ شد میدانم که بیرون از افغانستان هستین. اگه دوست دارین خود معرفی کنین، در غیر از او بر ما بگوین شما زمانی که شنیدین که در افغانستان انترنت ها کار نمیته، شبکه‌های مخابراتی کار نمیته، چه احساسی به خودت پیدا شد و آیا خانواده، دوستا و اقارب در او طرف است که خودت همراهشان دیگه تماس گرفته نتونستی؟
اول عرض سلام و ادب دارم. بله، واقعا یک چیزی بسیار زیاد نادرست و یک چیزی بسیار غلط است که ما در آخر نمیتونیم برای فامیل هم تماس بگیریم، برای دوستای خود. این کار است که واقعا آدم بسیار زیاد متاثر میسازه، به خاطر از اینکه تمام جهان به یک طرف دیگر روان است و تنها افغانستان به یک طرف دیگر. این واقعا آدم بسیار متاثر میدونه. و از این که اصلا من تصور کردم نمیتونستم که یه به واقعیت بپیمانده، من هم بدبختانه بالاخره واقعیت پیدا کرد و تمام انترنت کار نمیتر، تلفون ها کار نمیتر، فامیل های ما هم رو که اصلا کسایی که همراهشان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون اون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از این با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از من او رقم گپا نبوده. به اون زمان من به مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز من یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستان ها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستان ها و خزان ها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم باز اون یه دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از اون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی بعیس کارگردان در اون زمان. بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من چندان خوشم نمی امی واژه ها، ولی به هر ترتیب از امون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکدم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فلم ها اندی دیگه با اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکدم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه، بجاش از خرهای روستا استفاده میکنیم. یاد من یک بار من بچه کاکای من بچه فلم ساخته بودم و ای را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همه تو لم لم کده میره هاستایی که سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واستا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خودت که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده، یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سرکتش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خواهی هیچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم خدر سالی که مسئلتی ها کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. من باید هر خانه که از دیگه نشان بتم صاحب از امی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که نم دوست دوجه ده انتیاغ آلت است، بدو که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی ده می سر خر که انداختم سر بی پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگه طرف کشال بود، بردنم در خانه سب که خون چکیده رئیس اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فلمکانی میکردیم. خلاصه فلم و فلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیگان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خو نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز برازو شنونده خود میگه اگان خوب بگو اینکه ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوره شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت فگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مو رقم که گفتم و بالاخره باز من در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در آکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از معلمین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجه ایره که امتحان دادیم. ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک کنیم ما بعد امتحان است، میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگم که از کابل هم رای ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم، و گفتن کس کسی ناکام مونده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد، ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیب هایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، هم لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن. آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود، ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقدا گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفتم. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن. و من مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اسلام مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودند در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که هر سه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم، و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر بقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقیتان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنودای ما جالب است، خصوصا به نسلای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اولی که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و با رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به ایسه کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسان. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما اثری که کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود گفتی فیلم باید همه میشه و نشر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی سر فیلم، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شوه کسیره نمیبینه، بانه نمیره اول اگه اعلانش تیر شوه مردم اگه آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوای که نشر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود فیسه و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت سر گفت چی برنامه داری فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه؟ ما گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی ما برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، نکرده مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. ما فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پیچدی یا دکترایتان گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر را بگویم که ما بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت عموزمان بود. و نگفتن اما نه که ما دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر ما بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با رست دولت و نابرابری ها و بیعدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تونی فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر اون رقمی که شما امیل عزه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم، از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مثلی هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ و کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ و کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن، اگر کوتا در مورد از او فلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی بر مک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب، ما دعوت شدم به این فیلم داوود بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود، ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت. در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه، و این وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری، میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله دل به فیلم سیب از بهشت شد، که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است، ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده ایش است، و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان، من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم، و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین، و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب، بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تا که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم.